بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 280.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فإن فر من الحفیر بعد وضعهما فیها و ایدا ان ثبت الزنا بالبینه او لم تصب الحجاره بدنهما على قول الشيخ و ابن البراج و الخلاف في الثاني خاصتن. یکی از بحث هایی که در بحث رجم مطرحه این است که اگر بخشی از بدن مرجوم را توی خاک گذاشتن برای اینکه رجمش بکنن، اما تونست از خاک خودش رو در بیاره و فرار بکنه، اینجا تکلیف چیه؟ آیا باید برش گردونن یا نه دیگه خدای متعال کمکش کرده و خلاصه فرار کرده و باید رهاش کرد؟ آره، ایشون میفرماید که مرحوم شیخ طوسی، البته حالا اینی که عرض میکنیم علاوه بر شیخ طوسی بخشیش اجماعیست، بخشیش دیگران هم میگن محل اختلافه، اما نظر شیخ طوسی اینه که اگر زنای او به بینه ثابت شده باشه، یعنی بینه قائم شده باشد که او زنا انجام داده، چه سنگ به او اصابت کرده باشه بعد فرار کرده باشه یا نه هیچ سنگ بهش اصابت نکرده تونست فرار بکنه، فرمودن باید به حفیره برگرده، یعنی برش میگردونن و دوباره عرض کنم تا اون قسمت دفنش میکنن. این قسمت محل اجماعه، یعنی اینکه اگر به بینه ثابت شده باشد باید برگرده. اونی که محل اختلاف دوستان این قسمته که اگر زنای او به اقرار ثابت شده باشه و سنگ به او اصابت نکرده باشد، خودش اومده اقرار کرده بدون این که سنگ بهش اصابت بکنه تونست فرار بکنه، بالاخره وحشت گرفتش و خلاصه کسی هم که وحشت میگیره هم سرعتش زیاد میشه هم زورش زیاد میشه، تونست خودشو در بیاره و فرار بکنه، اما هیچ سنگ هنوز به او اصابت نکرده. اینجا محل اختلافه. شیخ طوسی میگه بازم باید برگردونده بشه، سنگ بهش اصابت نکرده باید برگردونده بشه. مشهور دوستان در مورد دوم که به زنا اقرار شده فرمودن که عرض کنم خدمت شما نخیر، چون به اقرار اثبات شده دیگه برگردونده نمیشه. مشهور فرقی هم نگذاشتن، گفتن سنگ خورده باشه یا نخورده باشه دیگه برگردونده نمیشود به حفیره، دیگه فرار کرده فرار کرده، دیگه انگار حد از اون برداشته شده. دلیلمون چیه؟ ببینید دوستان، اطلاق روایات ما، حالا اطلاق رو میگم یعنی چی؟ اطلاق روایات ما همین حرف مشهور رو میزنن. در روایتی داره محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل الصادق علیه السلام عن المرجوم یفر، سوال شد در مورد کسی که میخواستن رجمش کنن فرار کرده. ببینید چه جواب میده حضرت. قال ان کان اقر علی نفسه فلا یرد، اگر خودش به اقرار خودش اومده زنا رو پذیرفته این دیگه بر نمیگردوننش، و امکان شهد علیه شهود یرد، اما اگر بینه برش اقامه شده این برگردونده میشه. ببینید امام حرفی نزدن از این که اونجایی که اقرار کرده سنگ خورده یا سنگ نخورده، دیگه معناش این است که در فرض اقرار علی ای حال لا یرد، برگردونده نمیشه.
قبل از اینکه
چالش کنن فرار کرده، نه اونجا که اصلا محل بحث نیست که، محل بحث نیست، یعنی مسلم است که اگه یقش رو گرفتن ببرنش فرار کرد، اونجا بعد باید بگیرنش. اونجا که بحث فرار کردن اصلا مطرح نیست انگار. بحث سر جاییه که خاکش میکنن، بعد فاصله میگیرن ازش دیگه که سنگ بزنن، این تنها میشه تا وقتی که خاکش نکردن، انگار مأمور کنارشه، اونجا اصلا محل بحث نیست. نه، محل بحث ظاهرا همینجاست. این دوستان دلیل اول ما که اطلاق روایات باشه. دلیل دوم دوستان که این آقایون مطرح کردن اینه که چون فرار زانی مقر، کسی که زانی است و مقر به زناست، فرارش این آقا میگه، در واقع در دفاع از مشهور این نظر مطرح شده، این دلیل مطرح شده، گفتن در واقع فرار زانی مقر به زنا به منزله رجوع او از اقراره، و چون خودش بالاخره عالمتره به خودش، لذا برگردونده نمیشه، چه سنگ خورده باشه چه سنگ نخورده باشه. گفتن همین که فرار کرد یعنی انگار از اقرارش برگشته، مثل این میمونه که از اقرارش برگشته، لذا دیگه حد ازش ساقط میشه. و دلیل سوم این آقایون این است که حد مبنی بر تخفیفه، یعنی توی حد تا جایی که میشه باید ما اون حکمی رو مثلا بپذیریم که مبتنی بر تخفیفه، و لذا تو حد زنا شارع دنبال بهانه است که تا میشه ثابتش نکنه دیگه. خود دیدید اون احکامی که عرض کنم وجود داشت بر همین اساس بود. شهید ثانی میفرماید این سه تا دلیلی که آورده شد هر سه تاش مخدوشه، هیچ کدومش قابل پذیرش نیست. چرا؟ اولا این اطلاق روایاتی که شما آوردید، خب این روایات در صورتی اطلاقش به درد میخوره که مقید نداشته باشه. ما روایاتی داریم که فرق گذاشته بین اونجایی که سنگ خورده یا نخورده. مثلا داره ابی بصیر، ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام انه، دقت کنید، انه کان انه ان کان اصابه الم الحجاره فلا يرد و ان کان لم يكن اصابه الم الحجاره رد. خب شما اگر اون روایات مطلق رو دارید کمکم کنید، روایات مقید رو هم باید بررسی کنید ببینید مقیدی داره یا نداره. آخه ما به اطلاق روایت بدون جستجو که عمل نمی کنیم که، باید ببینیم روایات دیگه آیا اون اطلاق رو قیدش زدن یا نزدن. اون روایت اول دوستان و روایت دوم هر دو جلد 28 وسائل صفحه 103، روایت چهارم و پنجم، این دوتا روایت، یعنی روایت بعدیش قیدش زده. خب با وجود روایت مقید که ما نمیتونیم به اطلاق روایت عمل کنیم. دلیل دومم که میگفت عرض کنم فرار به منزله رجوع از اقراره، اینم درست نیست. چرا؟ چون اولا رجوع از اقرار دوستان میدونید جائز و پذیرفته نیست، چون فرق این است که این چهار بار اقرار کرده. آقا اگر یک کسی اومد اقرار کرد گفت من 1,000,000 به یک کسی بدهکارم، اون بعدش بگه نه من بدهکار نیستم، که نمیپذیریم ازش که اقرار رو اغلا الان انفسهم نافذ دیگه برگشتن نداره. و ثانیاً دوستان فرار اهم از رجوعه. کی گفته فرار کردن به منزله بگید رجوع از اقرار؟ چه بس این بنده خدا ترسیده فرار کرده، ازش بپرسی میگه آره من این کار کردم، فرار کرده، میگه بازم این کار کردم، دروغ که نمیتونم بگم که، اما ترسیده فرار کرده. اینجور نیست که فرار همیشه به منزله رجوع از اقرار باشه. و اون دلیل سوم هم دلیل درستی نیست که گفت حد مبنی بر تخفیف. دوستان و بزرگوار، حد درست مبنی بر تخفیفه، اما تا وقتی که اثبات نشده باشه. خب این ثابت شده، وقتی ثابت شده و تمام شده، اتفاقا بعد از ثبوت دیگه حد مبنی بر تخفیف نیست، حد مبنی بر زجره. یعنی این طور نیست که بگیم خب حالا بعد از ثابت شدن هر چی میتونیم تلاش کنیم که این عرض کنم از این قضیه فرار بکنه. لذا هر سه دلیلی که در واقع مشهور آوردن، عرض کنم ایشون میفرماد مورد پذیرش نیست. اما اون کسانی که مثل مرحوم شیخ طوسی تفصیل دادن، گفتن چی؟ گفتن اگر حجاره بهش اصابت کرده، سنگ بهش خورده، اینجا لا یورد، اما اگر اصابت نکرده اینجا یورد. اون مستندش چیه؟ بعضی ها گفتن مستندش عرض کنم خدمت شما یه سری روایات، یه روایت رو براتون خوندم، یه روایت دیگری هم ایشون ذکر میکنه از حسین ابن خالد، اما روایت حسین ابن خالد دوستان ضعیف السنده، یعنی اگر مستندشون این روایت باشه ضعیف السنده. البته عرض کنم روایت قبلی هم که براتون خوندم اونم مستند تفصیل میتونست باشه، لذا اگر همه روایات ضعیف السند باشه خب اون اطلاق روایات جای خودش به درد بخوره، اما اگر تو اینا صحیح السند هم وجود داشته باشه دیگه قابل عرض کنم رد نخواهد بود. حالا روایت حسین ابن خالد هم اجازه بدید رو عبارت براتون میگم، نگاه کنید. فَإِنْ فَرَّ مِنَ الْحَفِيرَةِ، اگر فرار کنن، آقایون کی فرار کنه؟ زانی و زانیه مرجوم. اگر فرار کنن زانیه من الحفیره، حفیره یعنی اون جایی که دفنش کردن، اون گودالی که در واقع کندن و اونجا دفنش کردن، بعد وضع حما فیها، بعد از وضع زانی و زانیه در اون حفیره، اعیدا برگردانده می شوند، باید برشون گردونن. البته انثبت از زنا بالبینه، اگر زنای اونها به بینه ثابت شده باید برشون گردونن. او لم تصب الحجاره بدنهما، یا این یا دوستان قسمت دوم مربوط به صورت اقرار است، یا به بینه ثابت شده باشه، یا اگر به اقرار، ببین این اگر رو دیگه نگفته تو عبارت ها، یا اگر به اقرار ثابت شده لم تصب الحجاره بدنهما، سنگ به بدن اونها اصابت نکرده باشه، درست شد؟ تو فرض اقرار هم برگردونده می شوند به شرطی که سنگ به بدن اونها اصابت نکرده باشه. علا قول شیخ و ابن البراج والخلاف فستانی خاصتن، آقایون والخلاف فستانی خاصتن یعنی فعل اوله لا خلاف، یعنی اولی اجماعیه تو بحث فرض ثبوت به بینه، اجماع داریم که اویدا چه سنگ بخوره چه نخوره فرق نمیکنه، اما تو فرضی که به اقرار ثابت شده باشد و سنگ نخورده باشه اینجا اختلافیه. ول مشهور عدم اشتراط الاصابه، مشهور نسبت به صورت اقرار میگم فرق نمیکنه اصابت کرده باشد یا اصابت نکرده باشد، عرض کنم خدمت شما تفاوتی نمیکنه. یعنی تو هر دو صورت دوستان، چه حجاره اثبات شده باشد چه نشده باشد، اصابت کرده باشه چه نکرده باشه، برگردونده نمیشه ها، حواستون باشه. یعنی اینا گفتن تو هر دو صورت برگردونده نمیشه، نه اینکه برگردونده میشه، نه تو هر دو صورت برگردونده نمیشه. چرا؟ دلیلمون اولا اطلاق روایاته، اطلاق روایات تو فرض اقرار میگه لا یورد، روایتشو براتون خوندم حدیث 4 جلد 28 صفحه 103. دلیل دوم، ولأن فراره به منزلت رجوع عن الاقرار و هو اعلم به نفسه، چون فرار زانی مقر به منزله رجوع از اقراره و او عالمتره به خودش، وقتی رجوع میکنه از اقرار باید بپذیریم، پس باز برگردانده نمیشود چه اصابت کرده باشه چه نکرده باشه. و سوم، دلیل سوم، ولأن الحد مبنی على تخفیف، حد مبتنی بر تخفیفه. ببینید این انگار خواسته بگم چطور قبل از اثبات حد، قبل از اثبات زنا، هی تو روایات داریم حضرت به ماعز میگن لعلک قبلت، شاید تو تقبیل انجام دادی، زنا انجام ندادی، اصلا تو میدونی عرض کنم زنا چیه، او کلی باش هی کلنجار میگن که این بره برگرده دیگه اقرار نکنه. خب مبنی بر تخفیف معناش همینه. جناب شیخ انصاری، عذر میخوام، جناب شهید ثانی میفرماد به فی هذا الوجود نظر، تو این وجوه سگانه، این وجوه یعنی وجوه سگانه اشکاله، این اشکال رو دیگه دوستان ایشون توضیح نداده. من عرض کردم دلیل اول که روایت، نظرش چیه، اشکالش چیه، این است که روایت مطلق با روایات دیگه قید میخوره چون ما روایت مقید داریم. دلیل دوم که گفت فرار به منزله اقراره، عرض کردیم اولا رجوع از اقرار اصلا پذیرفته شده نیست، بعد از اقرار که دیگه رجوع به درد نمیخوره. ثانیا فرار اعم از رجوع، کی گفته فرار همیشه به معنای رجوعه. و ثالثاً اون دلیل سوم چرا مشکل داره؟ عرض کردیم این که گفتن حد مبنی بر تخفیف مال وقتی است که اثبات نشده باشه، و الا بعد از اثبات نه تنها حد مبنی بر تخفیف نیست بلکه مبنی بر زجر. خب این عرض کنم رد سه تا دلیل مشهور. خب جناب شیخ طوسی، جناب ابن براش که تفصیل دادن گفتن اگر سنگ بهش اصابت نکرده برش گردونید، اگه سنگ خورده دیگه برش نگردونید. اونا مستندشون چیه؟ یه روایت براتون خوندم، یه روایت براتون خوندم توی رد این وجوه سگانه، اما ایشون میفهمد و مستند التفسیر روایت الحسین ابن خالد عن الکاظم علیه السلام و هو مجهول. حسین ابن خالد شخص مجهولی است. مجهوله یعنی ما نمیدونیم ثقه است یا نه، اینکه نمیشناسیمش ها، از حیث عرض کنم روات چه بسا یه شناختی ازش داریم، اما از حیث ثقه بودن برای ما وضعیتش معلوم نیست. حالا روایت حسین ابن خالد چیه؟ تفصیل شیخ دیگه، شیخ طوسی، که اذا لم تصب الحجاره یرد، اما اذا اصاب حل اجاره لم یرد. در واقع در مقابل مشهور، مشهور میگفتن چه اصابت کرده باشد چه اصابت نکرده باشه، عرض کنم حکمش یکی. چی میگه؟ چرا؟ که نمیشه مرسله که آقا سؤله، میگه میشه مرسله. زراره نشسته، یه کسی میاد سوال میکنه، زراره نمیخواد نام اون رو ببره، زراره داره نقل میکنه و میشنوه. زراره که از یک کسی دیگه نقل نکرده. یه وقت زراره میگه آقا من از یک کسی شنیدم که او از امام شنیده بود، او آدم رو به ما معرفی نمیکنه، ما نمیدونیم کیه ثقه یا نه، او میشه مشکل دار، میشه مرسله. اما اگر زراره نشسته جلو امام صادق از دولب مبارک امام صادق داره میشنوه، میگه سؤال از صادق، حالا هر کی سوال کرده باشه تو، مهم نیست برامون که، سؤال دلیل بر ضعف نیست. حسین ابن خالد دوستان روایتش چیه؟ ان الحسین، دقت کنید یه لحظه حواستون به من باشه، ان الحسین ابن خالد قلت لابی الحسن علیه السلام اخبرنی ان المحسن اذا هو هرب من الحفیره. محسنی که باید رجمش کنن وقتی از حفیره فرار کرد، هل یرد حتی یقام علیه الحد، آیا برش میگردونن که حد رو برش جاری کنن؟ فقال یرد ولا یرد. امام فرمودن یه وقتایی برش باید بگردونن، یه وقتایی هم نه برش نگردونن. فقلت و کیف ازاک، راوی میپرسه که چجوریه، کجا بر میگردونن کجا بر نمیگردونن. فقال انکان هو المقر على نفسه، اگه خودش اقرار کرده. ثم، دقت کنید، ثم هرب من الحفیره بعد ما یصیبه شیئن ان کان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيره بعد ما يصيبه شيء من الحجاره. اینجا لم يرد. اما و ان کان انما قامت عليه البينه و هو يجحد ثم هرب رد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد. ببینید تو بحث اقرار تو چه فرضی گفتن لم يرد؟ اونجایی که يصيبه شيئا من الحجاره، پس تفصیل داده حضرت. و الا اگر فرقی نمی کرد که یصیبه ام لم یصیبه، ها یصیبه، چرا عرض کنم اینجا گفتن بعد ما یصیبه شیئا من الحجاره؟ پس معلوم میشه این تفصیل وجود داره، گرچه عرض کردم این روایت خودش مجهوله. من بررسی کردم این باب 15 ابواب حد زنا رو، همین آدرسی که بهتون دادم، روایت 3ش تفصیل داره، روایت 5ش تفصیل داره، روایت 1ش که همین روایت باشه تفصیل داره. البته شهید ثانی فقط این روایت رو نقل کرده، میگه و هو مجهولون. حالا اون روایات دیگری هم که تفصیل داره باید بررسی سندی بکنیم. اگر همش ضعیف و سند باشه، حق با مشهور از حیث روایت، نه از حیث اون دو دلیل دیگرشون. اما اگر توش روایت صحیح و سندی باشه و نهایتا حجیت روایات مفصل برای ما تمام باشه، دیگه طبیعتا حرف مشهور نمیتونه حرف درستی باشه. خب اجازه بدید یه خط دیگه بخونم. و الا یکن ثبوته بالبینه بل به اقرار هما و اصابت هما الحجاره. ببینید این در واقع اون شقیه که تا حالا ما بحث نکردیم. اگر ثبوتش به بیینه نباشه بلکه به اقرار زانی و زانیه باشه و اصابت کمل هجارن بهش سنگم بهش خورده باشه، علا ذالک القول دوستان یعنی چی؟ یعنی این قید اصابت همل هجاره رو بنابر قول شیخ و ابن براد اضافه کردیم و الا طبق قول اونها عرض کنم خدمت شما دیگه نیاز نبود. لم یعادا اینجا دیگه برگردونده نمیشن اتفاقا، اتفاقا یعنی اجماعا، ها اجماع داریم که دیگه برگردونده نمیشن. البته بعضی ها مثل عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی حتما نیاز به این قید اصابت همل هجارت دارن، اما مشهور دیگه نیاز به این قیدم ندارن دیگه، اصابت همل هجاره هم لم یوسف هما براشون فرق نمی کنه. در واقع میخوام بگیم این علا ذالک القول یعنی این قید رو برای اونا آوردیم، اصابت همل هجاره رو برای اونا آوردیم، خواستیم بگیم اگر هجاره خورده باشد دیگه اجماع وجود داره. حتی شیخ طوسی و ابن براج هم اینجا معتقدن که لم یعادا. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. علی ابن خالد عذر میخوام، حسین ابن خالد. اصل سند چیه؟ ببین به این اکتفا نکنید، ممکنه این عرض کنم یه سلسله سندی داشته، سلسله سندش نقل نشده. بله اگر مستقیم عرض کنم این شخص از امام صادق نقل کرده باشه اون وقت میشه مرفوعه. گاهی نه، گاهی سند رو حواله میکنه به جای دیگری، اون رو باید ببینیم. بله خب عرض کردم دیگه، اگر راوی رو یعنی تو سند اصلی، چون وسائل از کتب اربعه نقل کرده دیگه، تو سند اصلی اگر واسطه نقل نشده باشه فرمایشون درسته میشه مرسله. وقتی که حالا روایات دیگر هم باید بررسی کنیم، اگه تمام روایات اون طرف مشهورم مرسله باشه اون وقتی هیچ، اونم باید بذاریم کنار به شرطی که تراکم زنون باز زنی برای ما ایجاد نه. همین دوتا روایت که ما خوندیم که فرق گذاشته بین صورتی که هجاره بهش اصابت کرده باشه، هم این حسین ابن خالد، همون روایت قبلی که عرض کردیم، یه روایت قبل از اینم نقل کردیم ان ابی بصیر ان ابی عبدالله، روایت پنج وسائل جلد 28 صفحه 33. آره روایت 3 هم هست، روایت 5 هم هست، روایت 1 هم هست، همش اینا تفسیر
افغانستانی جز مشهور نشده تفصیل
داره. آخه ببینید شهید ثانی حرفی از روایت سوم و پنجم نزد. شهید ثانی گفت مستند تفصیلم یک روایتی است که وهو مجهول از حسین ابن خالد که اونم مجهوله، یعنی روایت اونورم نپذیرفت. شهید ثانی در واقع نسبت به اون دلیل دوم و سوم مشهور که نپذیرفت، گفت فی هذه الوجوه نظر. نسبت به دلیل اولم ما نمیدونیم شهید ثانی نظرش چیه. شهید ثانی علتش این است که روایت مفصلین رو گفت و هو مجهولون، اون طرف رو هم گفت فی حاضر وجود نظر، این نظر نداده که ما بتونیم بگیم. شهید اولم باز نظر نداده، گفت علا قوله، یه علا قوله نشان دهنده این نیست که حالا خودش پذیرفته یا نپذیرفته. خیلی جا دوستان مرحوم شهید نظر نداده و رد شده، یعنی واقعا به راحتی نمیشه گفت نظر شهید چیه. نه علا قولن گفت دیگه، علا شهید اول میفرمایید، شهید اول که نظر مشهور هم نیورد که، شهید اول فقط نظر شیخ طوسی و ابن براج رو، مشهور رو شهید ثانی اضافه کرد. دوستان بزرگوار سوال دارید؟ چطور یعنی چی؟ ایشون بیان نکرده، ظاهرا در حد عرفیه. این که حالا یه بتونی بریزن اونجا نه، همین عرض میکنم صفر کردنش اگر ما هیچ روایت نداشته باشیم، این که یه چیزی وردارن خاک رو بریزن اونجا هی با پاشون سفتش کنن که به هیچ وجه نتونه فرار کنه، نه وجهی نداره اگر روایت نداشته باشیم، چون من ندیدم روایتی تو این باب به این معنا که حتما باید اون خاک. این ظاهرا به صورت عادی است، نه اینقدر شلوول باشه که طرف راحت بتونه در بیاد، اینم وجهی نداره، نه اون طرف اینقدر سفتش کنیم که خودم موندنش اونجا باعث عذابش بشه عرض کنم و به هیچ وجه نتونه در بیاد. ظاهرا اگر هیچ روایتی نباشه به صورت عادی باید. البته تو سنگ الان امروز میخونیم، حالا اگه برسیم انشالله تو سنگ میرسه ایشون بحث میکنه که این سنگ ریز باشه، درشت باشه، متوسط باشه، اونو بیان میکنه کی اول شروع بکنه، اینا رو میگه. اما اینکه اون خاک چجوری حالا صفر بشود یا نشود، آب بهش بگیریم یا نگیریم، چون اینا اثر داره، اینا رو دیگه بیان نکرده ایشون. بله بله دیگه بله
دیگه
نمیتونه دیگه، چون یه نفر دو نفر که بهش سنگ نمیزنم که
باشه
برای دستشون چیز کنم سفر قرار بوده خیلی رو بهش نمیخوره دیگه. حالا نهایتا اینقدر سنگ بهش میزنن تا تموم کنه دیگه، ولش که نمیخورن
که
آره دیگه میزنن تا تموم کنه. بذارید بریم جلو آقا، بذارید بریم جلو، خیلی عجله نه. ظاهرن زمان پیامبرم اتفاق افتاد دیگه، موعظ همین جوره دیگه، موعظه که همون موارد الان روایت چه میخونیم. البته موعظ به سنگ نمرد، بعد استخون زدن بهش مرد. حالا بذارید میخونیم الان. عرض کنم محضرتون، آقایون دقت کنید، در روایت حسین ابن خالد بعد از صدر روایت که براتون خوندم، عرض کنم خدمت شما تتمه ای وجود داره که شهید دوستان اون رو نقل میکنه، شهید اون رو نقل میکنه و بعد یه نکته ای رو میفرماید. اون نکته ای که ایشون نقل میکنه اینه، عرض کنم تو روایت ماعز، تو روایت ماعز داره و ذالکه ان ماعز ابن مالک اقر عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالزنا. یعنی این روایت حسین ابن خالد که از امام کاظم علیه السلام نقل شد، ذیلش انگار امام صادق علیه السلام استناد میکنن به بحث ماعز ابن مالک در زمان رسول خدا. میگه عرض کنم ماعز اقرار کرد به زنا، فامر بهی ان یرجمه، حضرت امر کردن که برید رجمش کنید، فهرب من الحفره، بعد ماعز از حفره فرار کرد. همون ماعزی که اومده بود اقرار کرده بود و اصرار هم داشت که این کار انجام داده، دید نه انگار به قصد کشه، یعنی عرض کنم بنا نیست ولش کنن. فرماه زبیر بن عوام، میگه عرض کنم خدمت شما دنبالش یه عرض کنم به ساق بعیر، یه استخوان ساق شتر رو به طرف او پرت کرد وقتی فرار کرد، زبیر بن عوام. فعقله یعنی اسقطه، فعقله یعنی اسقطه، فسقط بعد انگار زمین افتاد، فلحقه الناس، مردم بهش رسیدن، فقتلوه، کشتنش، ماعز رو کشتن. ثم اخبروا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بذلک، بعد اومدن داستان رو تعریف کردن برای پیامبر. فقال لهم، حضرت فرمودن فحلا ترکتموه اذا هرب یذهب، چرا ولش نکردید وقتی فرار کرد که بره؟ فانما هو الذی اقر علی نفسه، خودش اقرار کرده بود. و قال لهم، بعد حضرت بهش فرمودن اما آگاه باشید، لو کان علی حاضرا معکم لما زللتم، اگر علی با شما بود شما گمراه نمی شدید، اون میدونست چه کار باید بکنه، شما بلد نبودید. قال و وداه رسول الله من بیت مال المسلمین، بعد حضرت دیه دادن برای ماعز از بیت المال مسلمین. شهید دوستان بعد از نقل این، عرض کنم خدمت شما تتمه اون روایت حسین ابن خالد، میگه ظاهر حکم به عدم اعاده ماعز این است که حد از او ساقط شده بود. وقتی حد از او ساقط شده بود طبعا دیگه قتلش جایز نبوده دیگه، وقتی قتلش به سبب زنا جایز نبود اگر کسی او را عمدن بکشه باید قصاص بشه، اگر خطئاً بکشه باید دیه بده. خب حالا مردم که ریختن اونو کشتن، خطئاً کشتن یا عمدن کشتن؟ طبیعتاً خطئاً کشتن. چرا؟ چون حکم رو نمیدونستن، بلد نبودن، فکر میکردن این هر جور شده باید کشته بشه. چون بلد نبودن، آخه حضرت هم فرمودن اما لو کان علیون حاضرن معکم لما زللتم، یعنی شما گمراهیتون از سر ناآگاهی از حکم بود. و این روایت دوستان ارشاد به همین مطلبه. اینم که دیه رو پیغمبر از بیت المال مسلمین دادن، انگار دوستان خوب دقت کنید، این به دست مردم خطئاً کشته بود و مردم رو هم کی بر او مسلط کرده بود؟ بر ماعز پیامبر مسلط کرده بودن. این یه چیزی شبیه خطای حاکم است. خب پیامبر مثلا فرض کن اگه پیشبینی میکردن، میگفتن حواستون باشه، اگه خودش فرار کرد دیگه رهاش کنید، ولش کنید، هیچی نگید بهش، بذارید بره. خب مردم این کار رو نمیکردن دیگه. یعنی این نکته رو حضرت نفرمودن، این خطا اتفاق افتاد توسط مردم، و چون خطا اتفاق افتاده این مثل خطای حاکم میمونه که از بیت المال باید دیش پرداخت بشه. میدونید خطای حاکم و قاضی عادل، دیش از بیت المال پرداخت میشه نه از جیب خود حاکم. در پایانم میفرماید اگر غیر زانی که به اقرار زنای او ثابت شده و فرار کرده، غیر از این مورد، غیر زانی که به اقرار در واقع زناش ثابت شده، کس دیگری که حد میخواد بخوره فرار بکنه. حالا یک کسی رو میخواد شلاقش بزنن فرار میکنه، یک کسی رو میخواد گردن بزنن مثلا فرار میکنه، غیر زانی که به اقرار زناش ثابت شده باشه، غیر از این هر کی باشه باید اعاده بشه مطلقا. یعنی تنها صورتی که گفتن اعادش لازم نیست همین مورده، بقیه هر کسی هر حدی برش لازمه و لابلاش فرار میکنه این حد رو باید بخوره برگرده اون حد رو بهش بزنن. بریم سراغ مطلب بعدی. دوستان بزرگوار، وقتی زنا ثابت شد و خواستیم زانی یا زانیه رو رجم بکنیم، کی باید اول سنگو بزنه؟ ایشون میفرماید اگر به بیینه ثابت شده باشه، اولین کسی که باید سنگو بزنه شهودن، یعنی اونایی که شهادت دادن، بیینه شاهده دیگه، چهار نفری که اومدن شهادت دادن واجبه که اول شهود رجم کنن، سنگ اول اونا بزنن. اگر به اقرار ثابت شده ابتدا امام شروع میکنه، سنگ رو اول امام میزنه بعدم بقیه میزنن. البته دیگه حالا لازم نیست امام تا آخرش وای صحیح سنگ بزنه، یه دونه که بزنه شروع اتفاق افتاده، مسمای ضرب کفایت میکنه. مطلب بعدی، آیا لازمه که اعلام کنن به مردم که وقت رجم کیه تا مردم حاضر بشن؟ این لازمه یا لازم نیست؟ ببینید دو نظر داریم. بعضی ها گفتن استحباب داره اعلام، یعنی وقت رو به مردم اعلام میکنن که وقت رو مردم بدونن و جمع بشن. دلیلمون چیه؟ ببینید دوستان، اولا اینو به مردم بگن برای اینکه مردم حاضر بشن، عبرت بگیرن. آقایون اگه دو بار عرض کنم خدمتون یه اتفاق بیفته، مردم بقیه حساب کار خودشونو میکنن، به این راحتی دیگه طرف عرض کنم خدمتشون این کار انجام نمیده. اگر کسی زنا کرده منزجر بشه از اقرار کردن، پشت دستشو داغ بکنه که دیگه مثل ماعز اصرار نکنه که حتما اقرار بکنه این کار انجام شده، توبه کنه پیش خودش و خدای خودش تصمیم بگیره که این کار رو دیگه انجام نده. واجب که نیست که بیاد اقرار بکنه، حتی مطلوبم نیست که بیاد اقرار بکنه، چه ضرورتی داره بیاد اقرار بکنه؟ و اگر کسی زنا انجام نداده تا به حال، پشت دستشو داغ کنه، اراده بکنه، تصمیم بگیره که دیگه این کار رو انجام نده. یعنی این میخواد بگه آثار عرض کنم برای دیگرانش دیدن این صحنه مفیده. ضمن این که دوستان آیه قرآن فرمود ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، یعنی طائفه از مؤمنین ولیشهد شاهد این قضیه باشن. گرچه این ولیشهد عذابهما مربوط به رجم نیست، مربوط به چیه؟ مربوط به جلده. رجم رو ما اصلا تو قرآن نداریم، اون مال سنته، مال عرض کنم جلده، مال شلاقه که میگه شلاق رو مردم یه عده طائفه بیان ببینن. اما علما بین این دوتا فرقی نگذاشتن. گفتن اگر بناست در عرض کنم جلب طائفه ای از مؤمنین بیان ببینن توی رجمم همین وضعیت رو داره. البته دوستان وجوب رو این قائل قول اول نپذیرفته به دلیل اصل عدم وجوب اعلام عند شک، یعنی میگه ما شک داریم، اصلا عدم وجوبه، نهایتا اینا عرض کنم استحباب رو ثابت میکنه. بعضی ها گفتن دوستان به واسطه همین ولی یشهد آیه کمکم کنید، وجوب داره، واجب است که اعلام کنن یه عده‌ای بیان ببینن. شهید ثانی هم میگه همین قول درسته، شهید ثانی میگه واجبه. حالا سوال دوستان بزرگوار، چه واجب بدونیم چه مستحب بدانیم؟ این که قرآن فرمود طائفه ای از مؤمنین، مراد از این طائفه چیه؟ طائفه یعنی چند نفر؟ بعضیا گفتن اقلها واحد، اقلش این است که یک نفر شاهد باشه. یک نفر شاهد باشه. چرا؟ چون اقل طائفه در لغت همین واحد است، لذا امر در قرآن که مطلق است یعنی عدد ذکر نکرده رو باید هم کنیم بر اقل. و به دلیل اصالت البراءه من الزائد، بیشترش لازمه یا لازم نیست. اگر طائفه رو حمله بر یک نفر کردیم بیشترش دیگه مشکوکه دیگه، قرآن دیگه بیشتر از این رو نمیگه. بعضیا گفتن نخیر، اقلها ثلاثه، اقلش این است که سه نفر باشن. علتش چیه؟ علتش این است که دوستان در عرف ولو لغت بگه طائفه یعنی یک نفر، یعنی یک نفر رو هم دلالت میکنه، اما عرف دلالت میکنه بر این که اقل طائفه سه نفره. مثلا وقتی میگه جئنا فی طائفه من الناس، فی طائفه اقلش سه نفره، یعنی حداقل باید سه نفر باشه تا بگه جئنا فی طائفه من الناس. یا اون آیه شریفه نفر، حفظید، فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائفتون لیتفقهو. این لیتفقهو وابش به چی برد میگرد آقایون؟ طائفه. لیتفقهو فی الدین و لینذرو قومهم. ببینید ضمیر جمع به طائفه برمیگردونه، معلوم میشه طائفه اقلش سه نفر، اگه یه نفر و دو نفر بود که ضمیر جمع بر نمیگردون. از این خواستن استفاده بکنن که اقلش سه نفره. بعضی هم گفتن نخیر آقا، اقلش ده نفره. شیخ طوسی در خلاف میگه اقل ده نفره. نظر شهید ثانی دوستان این است که اجود این است که ما بریم سراغ عرف و بگیم همون سه نفر کفایت میکنه. نگاه کنید عبارتون، و فی روایت مائز، در روایت مائز این گونه داره، انه لما امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به رجمهی، وقتی پیغمبر امر کردن به رجم مائز، هرب من الحفیره، فرار کرد از حفیره، فرماه الزبیر، زبیر عرض کنم رمیش کرد یعنی چیزی به طرف او پرت کرد. حالا چی پرت کرد؟ به ساق بعیرن، ساق یعنی استخوان ساق شتر، شتر هم استخوان ساقش عرض کنم مثل استخوان ساق مرغ نیست، سنگینه، عرض کنم خلاصه آدم کشه. فلحقه القوم، این عرض کنم خدمت شما افتاد و مردم بهش رسیدن، فقتلوه. البته اون روی عرض کنم توضیحاتم وقتی عبارت رو خوندم از وسائل خوندم یه تفاوتی داشت با کتاب، اونو از وسائل براتون خوندم، حالا کتاب اینجوری نقل کرده، مثلا اونجا داره فسقت فلحق القوم، سقطه داره اما اینجا نداره، یه تفاوتای اینجوری داره، فلحقه القوم فقتلوه، کشتنش. ثم اخبروا رسول الله بذلک، واقعه رو خبر دادن به رسول خدا، فقال هلا ترکتموه از حرب یذهب، چرا رهاش نکردید وقتی فرار کرد بره؟ فانما هو الذی اقر علی نفسه، خودش اقرار کرده بود بر خودش، حالا که دیگه فرار کرده میذاشید بره. و قال، حضرت فرمودن اما آگاه باشید، لو کان علی حاضرا لما زللتم، اگر علی پیش شما بود شما گمراه نمیشدید، نمیگذاشی همچی کاری بکنید. و وداه رسول الله من بیت المال، یا وداه، دیه داد عرض کنم رسول خدا برای مائز از بیت المال. عرض کردم این که میگه از بیت المال ظاهرا عرض کنم، حالا خودشم توضیح میده، این مثل خطای حاکم میمونه که دیهش باید از بیت المال داده بشه. و ظاهر الحکم به عدم اعادتهی سقوط الحد عنه، این که پیغمبر میفرماین شما نباید برش میگردوندید، معناش این است که حد زنا از او بگید ساقط شده. حالا که ساقط شد فلا یجوز قتله حین اذن. حین اذن یعنی حین سقوط ال بگید حد. وقتی حد ازش ساقط شد لا یجوز قتله حین اذن بذالک الذم، به واسطه زنا دیگه نمیشه قتل انجام داد نسبت به او. فان قتل عمدن، حالا اگر حد ازش برداشته شد دیگه قتلش واجب نشد، جائز نشد، اگر عمدن یک کسی بره اینو بکشه اقتص من القاتل. و خطئن ادیه، اگر خطئن او رو بکشن دیه لازم میشه. و فی الروایه ارشاد الی، تو روایتم ارشاد به همین مطلبه، چون دیه دادن معلوم میشه قتل چی بوده؟ خطئی بوده. خب حالا چرا دیه رو مردم ندادن؟ چرا دیه رو از بیت المال دادن؟ میگه ولعل ایداعه من بیت المال، دیه دادن برای مائز از بیت المال، لوقوعه منهم خطئن مع کونه قد حکمهم فیه، به خاطر اینکه واقع شد قتل از مردم از روی خطا، با اینکه پیامبر به آنها حکومت داده بود در اجراء حد، حکومت داده بود یعنی مسلطشون کرده بود، یعنی پیامبر اونا رو مسلط کرده بود در اجراء حد و در این کار، چون پیامبر مسلط کرده بود و اونا خطا کرده بودن، خطای اونها مثل خطای حاکم میمونه. پیغمبر خطا نکرده بودن اما این حکم خطای حاکم رو داره. فیکونو که خطا الحاکم ولو فر غیره من المحدودین اعید مطلقا. آقا این یه مطلب دیگه است تا تمام شد اون مطلب. میگه اگر غیره به چی میخوره دوستان؟ غیر زانی مقر، زانی مقر که فرار کرده باشه، یعنی اگر زانی مقر که فرار کرده، فرار کرد اون هیچی، رهاش کنید بره. اما غیر از این مورد هر کسی فرار کرد از محدودین، محدودین یعنی کسانی که حد بهشون جاری میشه، حالا حدش میخواد قتل باشه، میخواد شلاق باشه، هر چی میخواد باشه، اینا فرار کنن اعیده، برگردونده میشن مطلقا. مطلقا یعنی فرق بین صور مختلف وجود نداره. و حیث یثبت الزنا بالبینه، وقتی زنا به بینه ثابت شد، یبدا برجمه الشهود وجوبا، اگر با بینه ثابت شده خود شهود باید شروع بکنن به رجم، واجب هم هست شهود اولین سنگا رو بزنن. و فی رجم المقر، اما اگر خودش اقرار کرده، یبدا الامام علیه السلام و یکفی فی البداعه مسمى الضرب، مسمى الضرب یعنی یه دونه که بزنن شهود، یه دونه که امام بزنه دیگه کافیه، میتونه وایس کنار بقیه بزنن. و یم بقی علی وجه الاستحباب اعلام الناس، سزاوار است برابر وجه استحباب، حالا البته قائل به وجوبم داره، مستحب است اعلام مردم به وقت رجم، یعنی به مردم بگن آقا ساعت فلان ما میخوایم رجم انجام بدیم، لیحضروا و یعتبروا، تا حاضر بشن مردم و عبرت ببرن. قدیما من یادمه وقتی میخواستن شلاق بزنن، یه ماشین وانت میومد یه از صبح تا ظهر گاهی با بلنگو میگه آقا ساعت فلان میخوایم یه کسی رو شلاق بزنیم. من خودم دیده بودم صحنه های شلاق رو، البته اخیرا دیگه این کارو نمیکنن، سال هاست، شاید بیش از 20 ساله. آره اون فشارهای حقوق بشر و اینا، ما مشهد بودیم، آره من خودم یادمه مسجد مثلا عرض کنم جایی بود، نه زمان انقلاب، زمان شاه رو که ما عرض کنم خدمت شما خیلی بچه بودیم، عرض کنم خدمت شما تو مسجد میخوابوندن، شلاق میزدن، بعدم میزدن، یعنی صدای اون خود اون شلاق وحشت انگیز بود، تا چه رسه به اون. واقعا اینا اگر اجرا بشه ها، یعنی از این بحث حقوق بشر اینا رو بذارن کنار، اجرا بشه درست بشه، حتی که اجرا بشه، اون وقت دیگه اینقدر عرض کنم این کثافت کاری ها اتفاق نمیفته. لیحضروا و یعتبروا، تا حاضر بشن و عبرت بگیرن. و ینزجر من یشاهد من منعتا مثل ذلک، و منزجر شود کسی که مشاهده و عرض کنم میبینه از کسانی که اتا مثل ذالک، یعنی کسی که زنا را انجام داده منزجر بشه. آقایون منزجر بشه از چی؟ منزجر بشه از این که بیاد مثلا اقرار بکنه، بره پیش خودش و خدای خودش توبه کنه. او یریدهو، یریدهو عطف به عطاست، یعنی ینزجر من یشاهد ممن یریده، کسی که اراده دارد زنا انجام بده، این با دیدن این صحنه منزجر بشه، منزجر بشه از زنا کردن. ولی قوله تعالی ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین البته عرض کردم این ولی اشهد مربوط به بگید جلد شلاق، ربطی به رجم نداره، اما به جهت اینکه علما فرق نگذاشتن از این باب این رو دلیل قرار داده. ولا یجب، اما قائل قول اول میگه این وجوب نداره، استحباب داره. دلیلمون برای عدم وجوب جلل است، چون ما شک میکنیم که آیا واجب هست یا نه، برای وجوبش اصل عدم وجوب داریم. البته این یک نظر در مسئله. در مقابل میفرماید و قیل و القائل و ابن ادریس علامه و جماعتی یجب و حضور و طائفه. آقایون چرا یجب؟ میگه عملا به ظاهر الامر در آیه شریفه و هو الاقبا، شهید ثانیه میگه همین قول اقباست. آقا تعداد طائفه چند نفر باشن؟ میگه وختلف فی اقل عدد طائفه التي یجب حضورها و یستحب. عرض کنم اختلاف کردن علما در اقل عدد طائفه ای که واجب از حضور اونها یا مستحب عرض کنم حضور اونها. فقال العلامه و شیخ فی النهایه اقلها واحد. چرا اقلها واحد؟ لأنه یعنی این واحد اقل طائفه لغتن. ببینید میگه ما سراغ لغت که میریم اقل طائفه چیه؟ بگید اقل طائفه واحده. فیحمل الامر المطلق علی اقل، امری که مطلقه، امری که مطلقه همین آیه است دیگه، چون طائفه را عددش رو مشخص نکرد. مطلق یعنی از حیث عدد مطلقه، ذکر عدد نکرده آیه، حمل میشه برای اقلش لأصالت البراءه من الزاهد. این یک نظر. و قیل و القائل و ابن ادریس اقلها ثلاثه، اقلش سه نفرن لدلالت عرف علی. ببینید این نمیگه لدلالت لغه علی، میگه لدلالت عرف علی. آقایون تو ترجمه لغات عرف مقدمه یا لغت؟
لغت.
ها؟ اگر امام عرض کنم صادقی آیه شریفه قرآن یه چیزی فرمود خودشم معنا نکرده، فتیمم و سعیدن طیبا، اگر بر فرض سعید تو لغت یه معنا داره اما تو عرف یه معنای دیگه داره. آقای خیلی چیزا ما داریم اینجوری ها، سیاره تو لغت یعنی چی؟ تو لغت نه تو عرف. سیاره یعنی بسیار سیر کننده. اگه منم زیاد پیاده روی کنم دوچرخم میشه سیاره، گاری هم میشه سیاره، همه چیز هواپیما هم میشه سیر کننده است دیگه. سیاره یعنی بسیار سیر کننده. اما الان تو عرف سیاره به چی میگه عرب؟ به ماشین میگه، ماشینی که 4 تا چرخ داره، به دوچرخه دیگه نمیگه سیاره. حالا اگر یک کسی سیاره رو استعمال کرد، شما میره سراغ لغت یا میره سراغ عرف؟ اول باید بریم سراغ عرف. اول اگر خود شارع معنا کرده باشه میریم سراغ عرف شرع، اگر معنا نکرده باشه میریم سراغ عرف عام، اگر اونم نبود میریم سراغ همون لغت که طبیعتاً لغت هم همون عرف عامه. لذا دوستان اگر کسی تو عدد طائفه هم همین حرفو بزنه، بگه عدد طائفه هم از همین موارده، حرف دوم بهتر از اولیه، چون میگه لدلالت العرف علی فیما اذا قیل جئنا فی طائفه من الناس ولظاهر قوله فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فان اقل الجمع فيما دل عليه الضمير ثلاثه. ببینید ضمیر یعنی قومهم، ينذروا ليتفقهوا وليتحقق بهم الانذار، برای اینکه سه نفر حداقل باشن تا انذار اتفاق بیفته. عرض کنم تو این آیه شریفه که وقتی برگشت سه نفر باید باشن تا انذار اتفاق بیفته. و قیل عشره، دیگه عشره رو میخونم فردا برات. آخر دعوانا الحمدلله. اون دو خط خودتون بخونید، گذشت وقت، ببخشید.